Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
میدونم دوستش داری. دلت براش تنگ میشه. هر چند دقیقه یک بار نفست میگیره تا گوشیت رو چک کنی. محدودیت داری. نمیشه همیشه کنارت باشه. شاید هیچ وقتم نشه. میدونم خیلی فکر میکنی و ای کاش میگی. ای کاش زودتر از دوستت دیده بودیش. زودتر از دوستت باهاش ازدواج میکردی. تو چی کار کردی دقیقا؟
بهم خیانت کردی. بهم دروغ گفتی.
ای کاش نمیومدی دنبالم. من خودم همه چی رو بهت میگفتم.
چرا هنوز میری دنبال اون دختره؟ چرا؟
زود برو دنبال اون زنه. زود باش.
اینو میگی؟
آره. میخوام ببینم این کیه. حواست باشه. فقط گمش نکن.
من با اون دختره نمیبازم. به هر دوتاشو نشون میدم.
این اپیزود برای کودکان و نوجوانان مناسب نیست. خیلی مهمه که اونها آگاه باشن، اما لطفاً در شرایط مشخص و در سن مشخص راجع به این ماجرا با اونها حرف بزنید و آگاهشون کنید. پس اگر صدای رادیو بلنده و به گوششون میرسه، لطفاً ولوم صدا رو بیارید پایین یا از هدفون استفاده کنید. همچنین توصیه میکنم برای درک بهتر اپیزود قبلی، یعنی مدعیسم رو قبل از این اپیزود بشنوید. شما شنونده یوکست هستید. اپیزود 11. خیلی کوتاه سال نو رو بهتون تبریک میگم. نو شدن واقعی زمانی اتفاق میفته که ما هم از پیله تاریکی بیایم بیرون و از ارتفاع جدیدی اتفاقات اطرافمون رو بررسی و تحلیل کنیم. یوکست هدفش ایجاد آگاهی و به تبعش حس خودباوری برای جوانان ایرانی هست. پس بدون فوت وقت و تشریفات اپیزود 11 رو شروع میکنیم. خب تو اپیزود قبل سعی کردم با مثال‌های روشن بکنم که چرا نظام سرمایه‌داری به دنبال یک دست کردن دنیاست و برای این کار چه برنامه‌هایی داره. مهمترین هدف این نظام پولدار تسلط اقتصادی بر تمام دنیا. شما بخونید استعمار، دوشیدن، سواری گرفتن. همه این نقشه‌ها در نهایت ختم میشه به کیف پول من و شما. برای اینکه کیف پول ما در اختیار نظام سرمایه‌داری باشه، اون جوری که اون دوست داره و در رسانه‌هاش تبلیغ میکنه بایستی زندگی کنیم. در واقع قدم اول برای تسخیر ما تغییر سبک زندگی ماست و اونها با برنامه و به دقت دارن کارشون رو انجام میدن. این اقدامات دیگه با خبری شدن فعالیت‌های گلوبالیست‌ها از حالت توهم توطئه خارج شده و تبدیل به یک عملیات علنی شده. پس بیایید واقع‌گرا باشیم و حقایق رو جستجو کنیم. دعوت می‌کنم مقاله‌های براندون اسمیت سرمایه گذار، سرمایه دار و سیاستمدار آمریکایی رو در این باره بخونید، چون این جنبش نه خیلی جدید در آمریکای تسخیر شده هم منتقدان فراوانی داره. اولین قدم برای تغییر سبک زندگی آدم‌ها تغییر دادن بایدها و نبایدهاست. گاهی لازم جای بایدها و نبایدها با هم عوض بشه، که این کار برای جوامعی که سبک زندگیشون برگرفته از اعتقادات دینیشون هست بسیار کار سختیه و گاهی تقریبا نشدنی. مثلا ما جامعه ارامنه رو به مسیحیت با مذهب گریگوری میشناسیم که اتفاقا جامعه ارمنی نسخه مقید و محکمی از مسیحیت هستن. بنابراین نمیشه با بحث‌های ساده از مردم خواست که دیگه به تثلیث اعتقاد نداشته باشن یا مثلا با برگزاری چند تا همایش در کلیسا باور مردم رو نسبت به ظهور مسیح عوض کنیم. اینها اصول هستن برای مسیحیان و از بین نمیرن مگر با توطئه و در طول زمان. در طول تاریخ نظام سرمایه‌داری بهترین راه رو برای نفوذ ایجاد بدعت‌ها میدونه. یعنی چی؟ یعنی ایجاد یک سری فرقه‌های جدید که شباهت‌های زیادی به عقاید شما دارن اما تعریف‌های جدیدی مطرح می‌کنن. میتونن دروغ‌های جدید بگن و پیروانی جمع بکنن و با پول فراوانی که در اختیار دارن شروع کنن به تبلیغ و فعالیت‌های رسانه‌ای. خب معمولاً هم پیامبران این فرقه‌ها یک روز میشینن و قلم به دست میگیرن و کتاب آسمانیشون رو مینویسن. بعدها هم ممکنه آپدیت های جدیدی از این کتاب منتشر بشه. معمولا هم سختگیری های دین شما در کتاب پیامبر جدید آسان‌تر میشن. شما رو نسبت به اعمال خوب و بد نسبی میکنن. مثلا هیچ کدوم از ما حالا با هر اعتقادی خیانت رو پسندیده نمیدونی، اما وقتی شما تفکر نسبی داشته باشی میتونی به خودت حق بدی که من در اون شرایط کار درستی کردم. تصور کنید در یک همچین دنیایی که هر کسی خودش جویای حقیقت هست و بر اساس درک خودش از خوب و بد رفتار میکنه با چه جنگلی طرف میشیم. این فرقه ها فراتر از یک جمعیت عقیدتی هستن. در واقع اونها یک سازمان هستن و با برنامه و سرمایه گذاری اهدافی رو دنبال میکنن. یکی از این فرقه سازمان ها که برای جوامع مسیحی تشکیل شده شاهدان یهوه هست. شما هم میتونید در موردش تحقیق کنید. بیایید با هم صحبت‌های یک کارشناس مسیحی رو در مورد این فرقه بشنویم. این برنامه از یک شبکه جهانی فارسی زبان که مروج مسیحیت هستن پخش شده. من لینک این برنامه رو در وبسایت صفحه مربوط به این پادکست گذاشتم. بشنویم و برگردیم.
ولی حالا یه گروه‌های دیگه هست که دیگه ما به اونا فرقه‌های مسیحی نمیگیم، به اونا بدعت‌های میگیم. تو انگلیسی کلمه کالت استفاده میکنیم، CULT هستن. اینا به زیر اسم مسیحیت هستن ولی هیچ بویی واقعا از مسیحیت ندارن. ولی به طور کلی صحبت من اینه در درجه اول که ایرانیایی که فکر میکنن که شاهدان یهوه یک گروه از این مسیحی‌ها هستن، ما میخوایم بگیم نخیر، اینا به هیچ عنوان شامل جامعه مسیحی نمیشن. من هفته پیش رضا سندیگو بودم در جنوب کالیفرنیا و کلیسای ایرانیان سندیگو رفتم به عنوان مهمون و کشیش اون کلیسا برادرمون سهراب رامتین برگشت از پشت منبر گفتش که تازگی ها تو سندیگو یه گروه ایرانی شاهدان یهوه هم شروع شده و این برای من خیلی زنگ خطر بود.
خب من مثال اول رو از جامعه مسیحیت زدم تا بهتون بگم که این یک برنامه جهانی برای همه ملت هاست و از تمام دنیا منتقدان زیادی داره. پس با جهتگیری های احساسی اتهام توهم توطئه رو پیش نکشیم. این فرقه سازی ها توسط نظام سرمایه‌داری برای کشور ما هم انجام شده که خط اصلیشون زدن ارزش های فرهنگی و عقاید حقانی مردم ایران بوده. یا راحت‌تر بگم ترویج همون تفکر نسبی یا جنگل سازی. ترویج تفکر نسبی یعنی اینکه شما برای اینکه ثابت بکنی کار درستی کردی نیاز به یک قانون اساسی به نام دین یا عقایدت نداری، فقط کافیه که خودت احساس خوبی از کاری که کردی داشته باشی و اونا میگن همین کافیه. بهت میگن در لحظه زندگی کن، بهت میگن خیانت کن، بهت میگن تجاوز کن، بهت میگن خوش باش و میگن اگر خوش هستی و برای کاری که میکنی توجیه داری پس شک نکن که کار درستی انجام دادی. اینو اونا بهت میگن. فعالیت این فرقه ها بیشتر از 100 ساله که در ایران آغاز شده و ربطی به سالهای اخیر نداره. تفاوتش فقط در اینه که چون در سالهای اخیر اجازه فعالیت در ایران رو ندارن، نوع رسانه‌هاشون برای نفوذ در خانه‌های ما تغییر کرده. میخوام 40-50 سال برگردم عقب، زمانی که اثرگذارترین رسانه‌های فرهنگی ایران در اختیار این فرقه بوده. اینجا ایران است، دهه 50 شمسی.
تو خونه حدیب بهترین شبهای سال، شبهای جمعه. شب جمعه اتاق خواب گلاب پاکی میشه، حدیب تحول درگل میشه، زن حدیب هفت قدم آرایش میکنه و وقتی که بچه ها خوابیدن
این قانون درستی. من یه اون با حیثیت و آبرو زندگی کردم، صدای زن من نامحرم نشیده، حالا برم خودم یه نرقه رو بردارم جلم. این قانون ظلمه.
آکف نگو حاج آقا.
محلل یک داستان بسیار جدید از یک مسئله قدیمی.
خیلی معذرت میخوام، شما سنت شدی؟
سنت چه چی؟ سنت؟
صداهایی که شنیدید آنونس فیلم‌هایی بود که استدیوی بهایی میساقیه متعلق به مهدی میساقیه، یکی از بزرگترین استدیوهای تولید فیلم، موسیقی و آثار فرهنگی در ایران تولید کرده. وسعت و امکانات این استدیو خیلی زیاد بود، تا جایی که بعد از مصادره توسط جمهوری اسلامی تغییر نام داد و بنیاد سینمایی فارابی امروزی نام گرفت. فرقه بهاییت در بسیاری از ارکان فرهنگی دیگه مثل رادیو تلویزیون ملی، استودیوهای تولید موسیقی و جشنها، همایشها و فعالیتهای خیریه‌ای نفوذ زیادی داشتند و عملاً سیاستگزار بودند. مثلا فیلم برهنگی تا ظهر با سرعت یکی از فیلمهای تولید شده استودیو میساقی است که حتی در زمان حکومت پهلوی به دلیل وقاحت صحنه‌های جنسی 2 سال توقیف میشه و در روزنامه‌ها هم جنجالی میشه. بیایید صحبت‌های بهروز بهنژاد، یکی از بازیگران این فیلم که الان سن و سالی ازش گذشته رو بشنویم.
روزی حریتاش مطرح کرد با من که اون صحنه سکسی که هست بین تو و ایرن و صحنه دیگری که بین تو و فرشته جنابی، اینو میخوام من به صورت لخت مادرزاد بگیرم. من خیلی جا خوردم که چرا لخت مادرزاد بکنم، میخوام از زیر ملافه اینجوری حرکت کنم. اینا باش صحبت کردم، گفتم میدونم خسرو، میدونی تو من لخت نمیشم، لخت مادرزاد نمیشم، به هر حال من مشکل دارم با این سر. یه رفته بود با میساقی مطرح کرد، اونها یه روز من متوجه شدم که ای بابا رول اول فیلم که بنده بودم جا شعوض شده و اون جوانی که من برده بودمش برای اون فیلم رول دوم باشه جای منو گرفته، به دلیلی که ایشون گفته میکنه این کار.
پس فرقه بهاییت در ایران با پول و سرمایه‌ای که در اختیار داره عملاً پایگاه فرهنگی گلوبالیستی در ایرانه و دقیقاً طبق برنامه و قدم به قدم وظیفه‌اش رو انجام میده، یعنی آمریکایی کردن آدم‌ها. همونطور که در اپیزود مدعیسم شنیدید، این رسانه‌ها به قدری مردم ما رو هیپنوتیزم کرده بودن که بانک‌ها تسهیلاتی برای خرید در خارج از کشور فراهم کرده بودن تا مردم بدون دغدغه برای خریدهای فصلی به اروپا سفر کنن، پولشون رو اونجا خرج کنن، برگردن و فخر حماقتشون رو به دوستان و آشنایان بفروشن. اروپایی که خودش هنوز درگیر شرقی و غربی بودنه و هنوز درگیر ساخت و ساز خرابه های جنگ جهانی دوم.
خانم شما ایرانی هستی؟
بله.
در اروپا چی کار میکنی؟
من هر سال برای خرید به اروپا میام و تجربه زیادی در این کار پیدا کردم. بهترین کاری که میکنم اول از بانک اعتبارات ایران تراولر چک میخرم. هیچوقت یادم نمیره که در بانک اعتبارات ایران به من گفتن تراولر چک پول نقدیه که هیچوقت گم نمیشه. بانک اعتبارات ایران تنها یک بانک معمولی نیست.
بانک اعتبارات ایران، دوست و مشاور شما در
مترو معیار در نظام سرمایه‌داری فقط پوله. نظامی که تمام ارزش‌ها ذیل پول تعریف میشه، طبیعتاً پیروانش فردگرا هستن. یعنی فقط به خودشون فکر میکنن و حساب بانکیشون. حتی همسر و فرزندشون رو از زاویه بودجه و هزینه نگاه میکنن. حالا بیایید چیزهایی که امروز گفتیم رو جمع بزنیم. پول مهمترین چیزه، دین خرافاته و تشخیص تو حقه. حالا تصور کنید کسی که پول زیاد داره و با همچین عقایدی زندگی میکنه فکر میکنی چه کارهای کثیفی میتونه از این آدم سر بزنه؟ چقدر میتونه به نفع خودش کارهایی انجام بده که اتفاقا به تشخیص خودش درسته و به کارش ایمان داره؟ اینها بانیان همون جنگل پارتی هستن. هر چقدر جامعه فردی تر باشه جنگل تر میشه. جامعه ای که به منافع فردی اهمیت میده ضعیف‌تره و راحت‌تر میشه از هم پاشیدش و تسخیرش کرد. نظام سرمایه‌داری این رو خوب میدونه و تمام سعیش رو میکنه تا خانواده‌ها دوام نداشته باشن. از بین رفتن خانواده همون و نابود شدن نسل همون، نتیجه‌ش هم کشور ضعیف و پیر. پس بدون فوت وقت دست به ساختن فیلم‌های محرک جنسی میزنن، کتاب‌ها، رمان‌های سکسی، برنامه‌های رادیویی محرک و شبکه‌های تلویزیونی جنسی را میندازن که بعضیا تو ایران برای داشتنش هر کاری حاضرن بکنن و هر مبلغی حاضرن پرداخت بکنن. همه این کارها از دو قرن پیش دارن انجام میشن، اوایل با انتشار قصه ها و نمایشنامه ها و بعدها در رسانه های مدرن مثل رادیو و تلویزیون. پس جدید نیستن، جمهوری اسلامی ستیز نیستن، ایرانی ستیز هستن. ذیل هر حکومت ملی گرایی که میخواد باشه با هر عنوان و پرچمی.
نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همیه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان، ز صلابت ایران جوان، ز صلابت ایران جوان، ز صلابت ایران جوان.
خانواده از نگاه نظام سرمایه‌داری که مؤسس گلوبالیسم هم هست، گروهی است که تشکیل شده از مرد و زن، مرد و مرد و زن و زن. اگر اینا با فرهنگ و عقیده کشوری هماهنگ نباشه، اما دولت اون کشور موافق باشه، گلوبالیسم میاد و بهش کمک میکنه و تضمین میده که شرایط پذیرش جامعه رو در مدت مشخصی ایجاد میکنه با رسانه و البته سیستم آموزشی، که این بحث برای چین مطرح شد مثلا. فراموش نکنیم که در کشور ما هم برخی از دولت مردها طرح‌ها و سندهای جنسی رو کردن تا با تزریق در سیستم آموزشی کم کم کودکان ما آماده پذیرش این جنگل جامعه بشن، که امیدوارم تا به امروز جلوگیری شده باشه. همونطور که در اپیزود مدئیسم گفتیم، این تیپ از رجل سیاسی ما همون خواصی هستن که توان پس زدن این سبک زندگی رو ندارن و چون اغلب در دانشگاه‌های اروپایی و آمریکایی تحصیل کردن، با همون نگاه سعی در جهانیزه کردن فرهنگ ایرانی دارن و حتی گاهی زودتر از بخشنامه‌های نظام سرمایه‌داری شروع به اجرای تعهداتشون در ایران می‌کنن. من در ادامه می‌خوام یک پرده برداری بکنم که مهمترین قسمت این اپیزود خواهد بود. لطفاً ولوم رادیو رو کم کنید یا از هدفون استفاده کنید.
من بشارم تا الان چیزی نگفتم.
صداتون آهسته شده عزیز. دوباره
من بشارم تا الان چیزی نگفتم راجع به این که بهش خیانت کنم. آها یه چیزی دیگه هم بگم، که فقط این آدم نبود متاسفانه، این آدم اولین نفر بود، ولی بعد از این نمیدونم چرا، شاید به خاطر این که بالاخره تو همین فلینگ که داشتم یه شکستی خوردم، یه چند نفر دیگه هم بودم، ولی اونا مثلا احساسی و اینا نبود بیشتر.
لغت رو اول گفتید یه نفر، بعد گفتید چند نفر؟
بله نه، به غیر از این بود، ولی این اولین نفر.
نه متوجهم، چند نفر بعدی چند نفر بوده؟
او چند نفر، چهار نفر.
این مسئله تروما ظاهرا من از سن 11 تا 17 سالگی مورد آزار جنسی از پدر خودم قرار گرفت.
پدری از چه سنی بود؟
من 12 سالم بود. یک روز صبح مامانم خونه نبود، منو از توی
اتاقم برد به اتاق خواب. هنوزم یادم نمیاد کاملا وارد بدن برو خوشحال باش که زن نجیبی بوده تا حالا. زنگ زدم به دوستش گفتم من میخوام بیام با تو رابطه داشته باشم. گفتم بیا همچین کاری بکن، حالا نمیخوام خیلی رو تلفن بگم بازه، گفتم بیا این کار با من بکن. بعد گفت شوهرت میدونه؟ گفتم آره، نشسته اینجا تلفنم دستشه.
دوستاشو میآورد خونه، سه گروهی انجام میداد، از من میخواست که این کارو بکنه و من هم به این کارها نمیدادم.
نه دفعه دوستای پسرش رو یا پسر دختر رو؟
پسر و دختر رو، زن و هر کس، مثلا فکر کنید 10-15 نفر.
یه سوالی دارم، هر دوی شما چند سالتون بود اون زمانی که با هم آشنا شدی؟
من 26 سالم بود، آقای دکتر ایشون 25 سالش بود.
اوکی. خب
بعد ایشون ازدواج کرده بودن، یه بچه‌ای هم داشتن.
ولی ایشون همچنان با شوهر زندگی میکرد. حالا این که آخه این که هر شب میرفته خانه و شوهر داشته، اون تو رو اونقدر اذیت نمیکرد عزیز؟
من از همه نظر اذیت میشدم آقای دکتر. من هر لحظه بگم خودش هم میگه هفته ای پنج بار
اخیراً یک سری شبکه‌های روانشناسی باب شده که متأسفانه مریدان زیادی هم در ایران داره. من دو نام معروف میارم، دکتر فرهنگ هولاکویی و آزیتا ساییان. فرهنگ هولاکویی یک ایرانی بهاییه که در سالهای پیش از انقلاب در رادیو تلویزیون ملی ایران مثل سایر کارکنان این رسانه که اغلب بهایی بودن مشغول سیاست‌گذاری در رسانه بوده و به دلیل اختلافاتی ایران رو ترک میکنه و به آمریکا میره و تا الان هم اونجاست. ایشون عضو محفل روحانی بهایی سانتا مونیکا هستن و حدود 2 دهه است که از طریق شبکه‌های لس آنجلسی و اخیراً شبکه رادیویی خودشون مشغول مشاوره و راهنمایی در حوزه خانواده، تربیت فرزند و تحصیل به مخاطبان فارسی زبان هستن. از سابقه آزیتا ساییان اطلاعات زیادی در دست نیست، ولی ظاهراً تحصیلاتی در زمینه روانشناسی داره و حتی در کشورهای همسایه همایش‌هایی برگزار می‌کنه و هزینه‌های بالایی هم به ازای هر شرکت کننده دریافت می‌کنه. بحث ما فعلاً درست بودن یا نبودن نظریه‌های روانشناسی این دو نیست. بخش زیادی از برنامه‌های روانشناسی این دو مربوط به مسائل جنسی، زناشویی، روابط یواشکی متعهل‌ها، روابط جنسی محارم و هر موضوع وقیح دیگه‌ای که فکرش رو بکنید هست. به این ترتیب که روی آنتن برنامه زنده شخصی تماس میگیره و از خصوصی ترین مسائل زندگیش برای همه حرف میزنه. اولاً که با بررسی خیلی از ویدیوها و صوتها از منظر سواد رسانه میشه متوجه شد یا حداقل شک کرد که این گفتگو شبیه به یک نمایشه. یعنی در واقع یک دکتر و یک بیمار قلابی در حال تعریف کردن یک قصه سکسی جذاب برای مخاطبشون هستن. در بهترین حالت هم اگر واقعا تماس گیرنده مددجو باشه، باز هم علنی کردن این ماجرا روی آنتن برنامه رادیویی فرقی با حالت قبلی نداره. این در حالی هست که آقای هولاکویی بارها تاکید کردن که کتاب چاپ نمی‌کنن و علاقمندن که محتوای آموزشیشون به صورت صوتی و تصویری به دست مخاطبانشون برسه، چون معتقدن بخش زیادی از جامعه ایرانی کتاب نمی‌خونن. ولی ما میگیم جامعه هدف ایشون کتاب نخونها هستن و بهترین و لذیذترین رسانه برای تعریف کردن این قصه ها صوت و تصویره و متاسفانه نوجوان شما امروز به این ویدیوها در انواع و اقسام شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارند. اون جای تعجب داره که آثار این دو گاهی در شبکه‌های مجاز اینترنتی ایران هم منتشر میشه. حتی من نام سازمان بهزیستی رو هم شنیدم و مطمئن هستیم که جامعه بهداشت و روان ایران چه آمدانه و نفوذی و چه از روی ناآگاهی یک بار دیگه دارن اشتباه اون کمپین فرزند کمتر زندگی بهتر رو مرتکب میشن که کار همین نفوذی‌های نظام سرمایه‌داری بود. با توجه به اینکه این فرقه ها سازمان هستن و هر کجای دنیا که باشن ذیل اهداف و منافع سازمانی فعالیت میکنن، مثل همین شاهدان یهوه در مسیحیت، در نتیجه این سطح از گستردگی انتشار فایل‌های صوتی و تصویری از روابط خیلی خیلی خصوصی مردم اتفاقی نیست و در واقع نوعی عادی‌سازی و زشتی زدایی سازمان یافته از اعمالی هست که جامعه نجیب ایرانی چیزی ازش نمی‌دونه. ترویج کثافت‌کاری‌های دست‌ساز طراحان غربی هست که از همون جوامع تحت کنترل سرمایه‌داری منتشر میشه و نوعی مدیا تروریست هست. بعضی از پیروان اینها به شنیدن این صداها و داستانها اعتیاد پیدا کردن و کسانی که تا دیروز انسانهای نجیبی بودن شنیدن این صوتها رو موجه میدونن و به جای الگو گرفتن از کلیت مشاوره نوع جدیدی از سبک زندگی رو از بیمار آقا و خانم دکتر فرا میگیرن. جالبه که نظام سرمایه‌داری با تولید محتوای مخرب، راه اندازی شبکه‌های فیلم و سریال فارسی زبان برای آموزش عشق‌های سه نفره و تو در تو، روان یک جامعه رو بیمار می‌کنه و بعد برای مداواش برامون دکتر می‌فرسته. کاش کمی چشمامون رو باز کنیم و حواسمون بیشتر به اطرافمون باشه. این نظام پولگرا هیچ کار خیری رو مجانی انجام نمیده. من خیلی سعی کردم این اپیزود با توجه به موضوعی که داره خودش تبدیل به یک رسانه محرک نشه، اما میدونم که شما طالب آگاهی هستین و به مثالها بایستی استناد بشه تا آگاهانه راجع به یک موضوع تصمیم بگیریم. باز هم به مانند اپیزود قبل توصیه ما اینه که پیروی ما از افراد خاص بایستی قبلش از فیلتر شعور ما بگذره. در طول تاریخ هیچ کار خیریه ای از اروپا و آمریکا برای ما اتفاق نیفتاده مگر منافع پشتیبان ها پشت اون جریان بوده باشه. ما رسانه ای ها یک مسئله معروفی داریم که میگیم جهت رسانه رو در جهت اسپانسراش پیدا کن. با توجه به تعاریفی که از فرقه ها و بدعت ها داریم، من فکر میکنم تکلیف ما با رسانه های تحت امر اینها کاملا روشنه. لطفاً یوکست رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید، چون ما هیچ اسپانسری نداریم و فقط با این اشتراک گذاری ها توسعه پیدا خواهیم کرد. و اگر صدای ما رو از طریق تلگرام میشنوید، ازتون خواهش میکنیم که یک اپلیکیشن پادکست روی گوشیتون نصب کنید و ما رو سابسکرایب کنید یا اصطلاحاً مشترک بشید. این به ما کمک میکنه تا آنالیز درستری از مخاطبان داشته باشیم و پادکستمون رو توسعه بدیم. نحوه نصب و اشتراک در کانال تلگرام و هایلایت استوری اینستاگرام توضیح داده شده. به امید جامعه پویا و متعالی، خدای بزرگ یار و نگهدارتون.
با کفش ملی به تابستان قدم بگذارید. سال با خنک‌ترین، راحت‌ترین و زیباترین مدل‌های کفش به تابستان قدم بگذارید.
با کفش ملی تابستان قدم بگذارید.
کفش تابستان شما در فروشگاه‌های کفش ملی.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.